أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سوره مباركه که علی بالغلبه او فلق است به مناسبتی که این کلمه در اولین آیه بعد از بسم الله آمده، این سوره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم به عنوان که اسوه است و نبی و ولی و امام و رهبر جامعه بشری است و امت اسلامی است، مسئله استعاذه را تعلیم می کند. استعاذه در مقابل استخاره است. در هر دو امر سه مسئله لازم است. یکی این که اصل استعاذه لازم است مثل اصل استخاره. دوم این که استعاذه به چیز نظیر استخاره به چیز و به کی. اصل سوم استعاذه از چیز، چون که استخاره درباره چیز. منظور از استخاره ای که مقابل استعاذه است طلب الخیر است، نه تفعل به قرآن و مانند آن. در جریان استعاذه ای امر ضروری و قطعی است که اصل استعاذه از شر یه امر ضروری است. به کی پناه ببریم امر ضروری است. اصل از چی پناه ببریم امر ضروری است. استعاذه اصلش لازم است، زیرا انسان یه موجودی در معرض خطر. اون توانایی را ندارد که هر خطری را شناسایی کند اولا و اون را دفع کند ثانیاً، یا از خود دفاع کند ثالثاً. انسانی که در معرض بسیاری از رخدادهای تلخ است هیچ چاره جز استعاذه ندارد. به کی استعاذه کند؟ به قدرت محض و خیر صرف که از او جز خیر ناید. از چی استعاذه کند؟ از هر شری، ناملایمی، تلخ کامی و مانند آن. در استعاذه سعم لازم است. اصل استعاذه استعاذه بکی و استعاذه از کی. جریان استخارم به شرح زن. اصل استخاره ضروری است. انسان نه خیر خود را به نحو اطلاق میشناسد، نه بر فرض این که بشناسد توانای تحصیل آن است به قول المطلق، و نه سایر اشیایی که منشأ خیرن در اختیار اوست. پس اصل استخاره ضروری است. از کی خیر بخواهیم ضروری است. خیر ما چی باشد باید تشخیص بدیم یا ارجاع بدیم به خود اون منشأ خیر است که امر ثالث است، ضروری است. در جریان استعاذه قرآن کریم صریحا اعلام کرد که اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. قرآن صراط مستقیم است، چون که اهل بیت صراط مستقیمند. ولایت اهل بیت صراط مستقیم است که قرآن ناطقند. حقیقت قرآن صراط مستقیم است. شیطان که در کمند و کمین است در کنار صراط مستقیم است که گفت لأقعدن لهم صراطك المستقیم. او غافله را که در صراط مستقیما رهزنی میکند و راهزنی میکند و غارت میکند. در غیر صراط مستقیم که سبیل غی است او کاری ندارد، چون کارش کرده است. در کنار صراط مستقیم کمندی میگذارد و کمین دارد، لأقعدن لهم صراطك المستقیم. قرائت قرآن، تلاوت قرآن، تفسیر قرآن، تأمل در قرآن، عمل به قرآن، نشر قرآن، تبلیغ قرآن، همه اینها صراط مستقیم است. در کنار همه اینها شیطان با کمندی کمین کرده است، لأقعدن لهم صراط المستقیم. جریان امامت این طور است، ولایت این طور است، نبوت این طور است، عصمت این طور است، ارادت به اهل بیت و توسل به اون ذوات قدسی علیه افضل و صلوات المصلی این چین است. بخواهد در اون مسیر حرکت کند، شیطان با کمند قوی در کمیر متوسلان است و متوکلان است و پیروی امامت ائمه. اصل استعاذه مثل استخاره امر ضروری لا ریب فیه. حالا این چند امری که ذکر شده است برای اینی که به عنوان تمثیل است نه به عنوان تعیین. اون تعبیر که اذا قرأت القرآن، یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن مثل فندمتون عرفت قل فیه نمت، اذا اردت ان تقرأ القرآن فسمه، اذا اردت ان تسلی اینه، اذا اردت ان تفعل الخیر اینطوره. چون او با یک کمند قوی در کمین راهیان صراط مستقیم است صریحا اعلام کرد، یک به ذات اقدس اله تکذیب نکرد، دو که لأقعدن لهم صراطک المستقیم. پس اذا قرأت القرآن، قرآن و ولایت یعنی صراط مستقیم، این اصل کلی است. در بخشایی از این اصل کلی خبر داد، نظیر این که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه وقتی اون پیشنهاد تلخ داده شد، قال معاذ الله، انسانی که در برابر گناه قرار میگیرد هیچ چاره ای ندارد جز پناهندگی. پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تجد سلام، امام، بالاخره اینها معصوم به ذات نیستن، اینها معصوم بالله هن. چون معصوم بالله هن لذا فهم ما ینزغنده که من الشیطان نزغن فستعوذ بالله، منتها برای اونها دفع است، برای ما رفت. وقتی یوسف سلام الله علیه احساس خطر می کند می گوید معاذ الله، حتی فرصت این نیست که بگوید اعوذ بالله. تو بحثی سوره یوسف گذشت که فاصله بین معاذ الله و اعوذ بالله خیلی است، و اونجا حضور مبارک یوسف که ادق من الشر و احد من السیف در اون بحبوح قرار گرفت، فرصت این که فعل را بیان کند بگوید من پناه میبرم نبود، معاذ الله او پناهگاه است. بنابراین هیچ بحثی نیست که استعاذه ضروری است مثل استخاره. انسان خیر از کجا؟ من عینی الخیر یا رب لا یوجد الا من عندک، اگر به یده الخیر است، اگر تو دعاها به ما فهموندن، تلقین کردن، ما فهمیدیم و پذیرفتیم، من عین لیل خیر یا رب ولا یوجد الا من عندک، چاره جز استخاره نیست. استخاره یعنی استخاره، این هیچ ارتباطی با تفعل ندارد. مطلب بعدی آن است که شر امر وجودی است یا امر عدمی. این دو مطلب معروف بین اهل معقول که یکی از رهبران فکری عقلی قائل است به این که شر امر عدمی است، دیگری قائل است به این که شر امر وجودی است منتها کمتر از خیر است، این نزاع بارها گفته شد، نوشته شد، بیان کردن بزرگان ما که این نزاع اصلا چنین چیزی در عالم رخ نداد بین دو حکیم معروف، زیرا یکی حرفی را میزند که آیا شر امر وجودیش یا نه، دیگری هم این را قبول دارد. دومی در بحث دیگر که شر امر عدمی است، به اندازه خیر است یا کمتر از خیر، ثابت کرد کمتر از خیر است که دومی هم را قبول دارد. هر دو حکیم این دو مطلب را قبول دارند، چون بحث در دو فصل است. فصل اولی است که آیا شر امر وجودی است یا عدمی، هر دو قبول دارن که شر امر عدمی است. فصل دوم آن است که حالا که این امر عدمی است نسبت به خیر اکثر است یا مساویست یا اقل است، هر دو فتوا میدن که اقل از خیر است. پس نزاع بین علمین معروفین نیست. اما مطلب اول که به ضرور شرع امر عدمی است و این است که در همه موارد بدون استثناء وقتی بشر کلمه شر را به کار میبرد که فلون امر برای فلون چیز یا برای فلون شخص یا برای فلون گروه شر است، شر بود، شر میشود، این کاملا که تحلیل بکنید بدون کمترین اغماز سر از عدم و عدمی در میآورد. اگر فلون امر خیری به او ادا کند که شر نیست، کاری به او نداشته باشد که شر نیست، خیر بر خیرات او بیفزاید که شر نیست، نقصی از نقصهای او را برطرف کند که شر نیست، عیبی از عیوب او را تصحیح کند که شر نیست. نه تکمیل نقص شر است، نه تصحیح عیب شر است. تنها در دو مورد شر انتزاع می شود. مورد اول آن است که کمالی از کمالات را از این بگیرد، یا اصل حیات را بگیرد، یا سلامت را بگیرد، علم را بگیرد، قدرت را بگیرد، که یا لیسه تامه باشد یا لیسه ناقصه، یا چیزی را بگیرد، حیاتی را بگیرد، یا کمالی را سلب کند. در تمام مواردی که واژه شر به کار می رود الا و لابد یا به لیسه تامه برمیگردد یا به لیسه ناقصه. محال یعنی محال، محال است که یه جایی کلمه شر به کار برده بشود و به احد و سلبین بر نگردد. پس و شر رو اعدامون فکم قد زل من غالب یزدان سم احرمن، این رو هر دو حکیم فتوا میدن و هیچ اختلافی بین العلمین نیست که از شر رو عدمیون. فصل دوم آن است که حالا که شر امر عدمی است، بالاخره تو عالم پیدا شد دیگر، این به اندازه خیر است یا بیشتر از خیر است یا کمتر از خیر، این را هر دو حکیم مخصوصا دومی باز سر کرد و فرمود به این که بر اساس توحید کل اون چه در صحنه هستی می گذرد به اذن الله است، به امر الله است، به تدبیر الهی است، به مدیریت الهی است. او خوب اداره می کند، دائره خوبی ترسیم می کند. مدیر به این معناست که چیزی فروگذار نمی کند، هر چه باید در این حلقه باشد هست و هر چه نباید وارد این حلقه بشود اجازه ورود ندارد. چیزی را ذات اقدس اله خلق می کند که یا خیر محض باشد نظیر مجردات عامه مطلقه، یا خیرش بیش از شرش باشد نظیر همه موجوداتی که در نشأه طبیعت هم. چیزی که شر محض باشد اصلا فرض ندارد، چون شر محض باشد باید برای خودش هم شر باشد، یعنی عدم خودش را هم به همراه داشته باشد، چیزی که قابل وجود نیست. شر محض وجود ندارد، شری که اکثر از خیر باشد یا مساوی و خیر باشد با حکمت الهی سازگار نیست. اگر بیشتر از خیر باشد یا معادل خیر باشد دلیلی بر وجود او ندارد. اون خدایی که از خیر محض جز نکویی ناید یقینا خلق نمی کند، البته یقینا خلق نمی کند، نه یقینا باید نکند. کار خدا تحت باید نیست، بلکه کار خدا طوریست که هرچه باید است من الله است نه علی الله، که قبلا هم گذشت. بنابراین شر الا و لابد یا به لیسه تامه برمیگردد، مثل که مرگ می آورد، حیات را می گیرد، اصل ذات را سلب می کند یک، یا کمالی از کمالات ذات را سلب می کند دو. پس الا و لابد شر عند تحلیل یا به لیسه تامه برمیگردد یا ولیش ناقصه. پس بنابراین تابع شیعی است که اون امر برای خودش خیر است، نسبت به محیط زیستش خیر است. یک مار همونطوری که کبک و آهو و تیهو و تاووس از زندگی خود لذت میبرند، او هم از اکل و شرب لذت میبرد، از تولید لذت میبرد، از فرزندداری لذت میبرد، برای خودش برای حفظ سلامت خودش میکوشد لذت میبرد. اما اینکه نیشی میزند حیات کسی را میگیرد یا سلامت کسی را میگیرد که اولی لیسه تام است دومی لیسه ناقصه، این شر است. در این مواردی که فرمود برب الفلق، برای اینکه این فلق تمام ظلمت ها را میشکافد، خدا تمام شروری اگر باشد میشکافد، نقص هایی که باشد میشکافد، آفت ها و عیب هایی که باشد میشکافد و سلامت به بار می آورد. به یک همچه موجودی باید استعاذه کرد. او مستعاذ است، او معاذ است که معاذ الله ملجه است، همونطوری که لا ملجه من که لا علیک است، معاذم به شر حیزن. پس او که هر ظلمت و تاریکی را می شکافد باید به او پناهنده شد. از چی؟ از شر چیزهایی که خلق شدن، همین که اشاره شد، یا شیطان است که بالاصل او منشأ شر است، یا گاهی معاذ الله است، گاهی من فتنه است، گاهی سحر است، گاهی شعبده است، گاهی جادو است. اینا کارهایی است که منشأ زوال حیات یا زوال کلام است. و این را هم در سوره مبارکه بقره مشخص بود، اون ساحرانی که در بابل و اینها بودن، به بابل هاروت و ماروت، اینا به ما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله. اولا هر چه در نظام خلقت هست تا تکوینن خدا اذن ندهد مستحیل از صادر بشود، منتها تشریعن گاهی حرام هست گاهی مکروه هست به مانند آن. کار خلاف اگر ایذا کسی باشد این شرعا حرام است، ولی در همون جایی که فرمود سحر ساحران باعث تفرقی زن و مرد است، دو دوست را از دیگر جدا میکند، بفرقون بهی بین المرء و زوجهی، که بین زن و شوهر جدایی میاندازد، فرمود و ما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله. پس سحر این کار را میتواند بکند و این شر است و حرام است و حتی حکم تلخی هم دارد، لکن در نظام تکوین به اذن خداست. مثل سم، دادن سم به کسی تشریعا حرام است، ولی تکوینا این سم اگر بخواهد اثر بگذارد به اذن الله است. و ذات اقدس الهی این کار را انجام داد و در هر امور انسان موظف است از اونها به ذات اقدس الهی پناهنده بشود و شر اونها مصوب باشد. من شر غاسق اذا وقب، وقتی شب کاملا تاریک شد و ظلمتش رو گستره کرد، اگر سرقت از همون جار است، قتل و آدم کشی و غارتگری و امثال ذالک است، در اون وقت است. این وقتها را اختصاص داد برای اینکه این وقت شر است، وقتی که رهزنان و غارتگران و بداندیشان و دگراندیشان به فکر ایذای کسی هستن، در اون فرصت. و من شر نفاثات فی العقد، اونهایی که در گره ها اورادی را میخوندند و میدمیدند و سحر میکردند تا برای جدایی بین زن و شوهر، جدایی بین دو دوست، ناکام گذاشتن یک صنعتگر، یک تاجر، یک هنرمند، یک کارگر، یک محقق، یک پژوهشگر، هر کاری که بالاخره مانع پیشرفت یک فرد یا جامعه بشود، اونا گره میزدن، اون اوراد را میخوندن و میدمیدن و اون کار سحر را، سحر هم جز علوم غریبه است، غریبه واقعین، علم است، درس خوندنیست، موضوع دارد، معمول دارد، منتها جز علوم محرمه است. این که در مکاسب محرمه این گونه از کسب ها را تحریم کردن، رازش همونجا بیان شده. سحر و شعبده و جادو و این گونه از امور را که جز ضرر چیزی دیگر ندارد. علم است، موضوع دارد، محمول دارد، راه دارد، فند است، یاد گرفتنی است، منتها محرم است. تأثیر گذاریش هم تکوینن به اذن خداست، تشریعن هم که شعر مقدس حرام کرده. این اوقات را که می شمارد چون اوقات خطر است، جنگ است. منتها وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تنها جلوی اون کارا رو گرفت، خودش هم حتی در جنگ ها با اینکه افراد استحقاق مبارزه و خونریزی رو داشتن که باید از جو می روان، ما بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم عدوان قطو، هرگز شبانه شبیخون نمی زد، مردانه روز می جنگی. تبییت بکند شبانه دشمن به خواب رفته را شبیخون بزند، این با رادمردی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم سازگار نبود. با اون جوان مردی و رادمردی و خیراندیشی اون حضرت و دین اسلام و فتوت اسلام سازگار نبود. ما بیعت رسول الله صلی الله علیه وسلم عدوان قطعون. پس این موارد مورد شر است. حسود هم همینطوره. برخی های خصیصه در چشمشون است، در روحشون است، در خاصیت روانیشون است که اگر تمنی زوال نعمت کسی بکنن او آسیب میبیند، تمنی زوال حیات کسی بکنن او آسیب میبیند. این حسد هست، یه خصیصه نفسانی است، بسیار تلخ است، بسیار بدم است. حسد در قبال غبطه است. غبطه آنه که اگر کمال یا سلامت یا علم یا خیر دیگری را انسان در کسی میبیند، بقای اون را برای همون شخص از خدا بخواهد، معادل اون و مشابه اون را هم برای خودش طلب بکند. روش میگن غبطه. غبطه در برابر حسد است. حسد آن است که انسان یک خیری رو، یک کمال رو در کسی میبیند و خواهان زوال این نعمت از اون متنعم است. این حرام است و شر است. اما غبطه آن است که اگر کمالی را در کسی میبیند، حفظ این کمال را برای صاحب کمال از خدا مسئلت میکند و مشابه اون را برای خود میطلبد. این کار خیلی است. غبطه این است. بنابراین در این چند چیزی که ذات اقدس اله ذکر، اولا به عنوان مثل است، ثانیا اصلا حرم امن نبوت از سحر مسون است. البته آسیب رسوندن به بدن حضرت، مثل اینکه سنگ زدن به دندان مبارک حضرت یا سنگ زدن به پای مبارک حضرت آسیب میرسوند، آسیب رسوندن به بدن مطهر ائمه علیهم السلام و انبیاء علیهم السلام یه امر ممکن بلکه واقع شدنی است، نقص نیست. اما به حرم امن عقل اینها، اعجاز اینها، رسالت اینها، امامت اینها، ولایت اینها، اون منطقه منطقه ممنوع است. احدی در اون منطقه راه ندارد و هیچ کاری نمیتواند به اون حرمی امن آسیب برساند. و اگر مرحوم شیخ طوسی و سایر بزرگان ما اصرار دارند که اون حرم امن است، نسبت به عقلانیت اونها، نبوت اینها، وحی اینها، رسالت اینها که کلام الهی اونجا جایگاه خاص دارد، اون منطقه منطقه مندوع است، شیطان راه ندارد، چه رسد به دیگران. منشأ شر شیطان است که اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، از شیطانی که با کمند سنگین در کمین صراط مستقیم است، اون راه ندارد، چه رسد به دیگران که دیگران دست پرورده شیطانند. پس اون قلب مطهر، روح مطهر، مقام نفس، اون مطهر از هر وسوسه و دسیسه و سحر و امثال ذالک است. بدن آسیب میبیند. و اون چه که در این موارد گذشت، اینا به عنوان تمثیل است نه تعیین، چون غالبا شر در همین موارد پیدا شده. و این دو سوره اخیر قرآن، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جزء قرآن است، مما لا ریب فیه. به دستور استعاذه دادن با این سه اصل، اصل استعاذه، به چی استعاذه بریم، از چی استعاذه کنیم، مثل اصل استخاره، از کی استخاره کنیم، چی بخواهیم اونجا اصول سگانه امر مسلم است، اینجا اصول سگانه امر مسلم است. و معاذ الله که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه گفتم برای همه ما آموزنده است. در خیلی از موارد هم قرآن کریم فرمود اون کارو بکن، فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر، از شر دشمنان، از شر بیگانه ها، از شر جنس، از شر انس و مانند آن. غرض این است که اونها تفصیل عمیق لازم ندارد. این دو مطلب اساسی که شر امر عدمی است، ممکن نیست که یک شیء وجود داشته باشد و شر باشد، برای اینکه اگه وجود داشته باشد لاقل برای خودش و برای لوازم خودش خیر است. شر امر عدمی است به مالا ریب فی، اون اموری که منشأ شرن برای خودشون خیرن، لوازمشون خیر است، خیرشون بیش از شرشون است. شری که از اینها نازل می شود نه مساوی خیر است نه بیشتر، بلکه کمتر از خیر است. پس اون دو اصل اساسی، یکی این که استعاذه در مقابل استخاره است، سه اصل را به همراه دارد، یعنی هر کدام از این استخاره ها و استعاذه ها. اون مطلب اساسی و عمیق عقلی که شر امر عدمی است، ولا ریب فی، شری که عدمی است منشأ وجودی دارد، مثل مار که امر وجودی است شری را به دنبال دارد، در اونجا اون خیرش بیش از شر اوست، نه شر و خیر معادل مساوی همان و نه شر بیشتر. و این موارد هم که ذکر شده است به عنوان تمثیل است برای تعیین. و این سوره از سوره های قطعی قرآن کریم است، مما لا ریب فیه. امیدواریم که امت اسلامی از هر گونه بداندیشی و شرور محفوظ باشد، از هر حسدی، از هر بغضی، از هر قتلی، از هر خطری مسون باشد به برکت قرآن و عزت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.